بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهر. بحثمون در باب قول لغوی به عنوان یکی از علائم شناخت حقیقت به اونجای رسید که از ابتدا که وارد بحث شدیم گفتیم علم لغت چه علمی است. لغوی ها در حقیقت در علم لغت کار میکنند. علم لغت چه علمی است؟ علم لغت تعریفش رو از بزرگانی خوندیم که گفتند علم لغت علم به معانی حقیقی، علم به وضع، علم به اوضاع. در مرحله دوم گفتیم وقتی کسی تتبع بکنه اقوال اهل لغت رو متوجه میشه که اهل لغت در صدد بیان حقیقتند و اگر در صدد استعمالات هم هستند استعمالات مجازی رو حتما با قرائنش ذکر میکنند. در مرحله اول معانی حقیقی رو ذکر میکنند، اگر جایی معنای مجازی باشه یا تصریح به مجازیتش میکنند یا اون قرینه‌ای که لازمه تا این مجاز ساخته بشه رو میارن. مثلا گفتیم بالا آمدن می نویسن مقابلش در کتاب‌های لغت همون معنای معهود. بعد اگر باشه می نویسه بالا آمدن جان، یعنی مردن. بالا آمدن آفتاب یعنی طلوع. بالا آمدن شکم یعنی حامل شدن. قید بغلش رو می نویسن، اون قرینه رو می نویسن. نمی نویسه مطلق بالا آمدن یعنی مردن، نه، با این قرینه به این معناست. نکته مهمترش این که اگر جایی مجازیست که با تکسر قرائن به کار میره، قرائن متعدده مختلفه داره، اینجا اگر بخوان معناش رو ذکر کنن مقابلش می نویسن که مجازن ممکنه در این معنا به کار بره، اگر نباشه اصلا ذکرش نمی کنن. لذا گفتیم تو کتاب‌های لغت اسد و مقابلش ننوشتن رجل شجاع. همه کتاب‌های لغت فارسی و عربی اگر گفته باشه مثلا اقمار می نویسه اقمار علوم، می نویسه اقمار علوم، اون وقت یعنی دانشمندان علما، اون قرینه رو میاره. لذا رجوع به کتاب های لغت تقریبا برای ما مطمئن می کنه که کار لغوی در درجه اول معنای حقیقی است و بعد با قرائن اگر ذکر کرد استعمالات مجازی رو میگه. اما اینجوری نیست که بدون بیان قرینه معنای مجازی ذکر کنه. اگر این کارو کرد تصریح به مجازیتش میکنه. کما اینکه گفتم کتابای لغت رو مثال بزنید، ورق بزنید، توش میبینید خیلی جاها تصریح به مجازیت شد. یک مثالهایی از کتاب‌های لغت آوردیم که ببینید توش تصریح به مجازیت شده. مرحوم فخرالمحققین امروز اینو اشاره کنیم که صاحب ایضاح الفوائد، ایشون به صراحت بعضی جاها میگه اگر دنبال وضع میگردید برید سراغ لغوی. دو تا شاهد از عبارات فخرالمحققین آوردیم که اولیش درباره افضاعی که در مباحث نکاح مطرح میشه، ایشون میگه اگر واقعا در این مورد به دنبال معنای لغوی هستید کار فقیه نیست. اگر به دنبال حقیقت خارجیه اید باید پزشک بگه. ببینیم عبارتشونو، خط دومش میگه و هاذه المسئله، یعنی تشخیص این که اساسا این به چه صورته، لیست من هاذ العلم، بل اما من علم تشریح، یعنی پزشکی. این نظر الى المعنا، واقعیت بدن انسان رو میخواید تحلیل کنید باید رجوع کنید به پزشک. و اما اینجا شاهد ماست، من علم لغه این نظر الى الوضع لغوی، اگه دنبال وضع لغوی هستید علم لغت. فالفقیه یتسلمه، فقیه باید تسلیم بشه، تسلیمن باید تسلیم بشه، دستوش وقتی اونا گفتن این معناست معنا رو قبول بکنه. ثم یرتب علیه الحکم، کار فقیه در مرحله بعد حکم مرتب بکنه، حکم مترتب بکنه. در بحث بعدیش در رابطه با قرن میگه قرن یا قرن به چه معناست، میفرماید در عبارات الغالب فی عبارات الفقها به فتح را قرن میگن، در اهل لغت میگن قرن به سکون راه. بعدش میگن حالا اون کی گفته چی گفته و عقول پایان خط، انه ان اعتبر الوضع لفظی، اگر واقعا وضع لفظی معتبره فهو مسئله من علم اللغه، علم لغت باید بیاد بگه وضع لفظی چیست، شاخ یا حالا به معنای، نه اون به معنای قرین شدن هم هست، حالا تو جای خودش مسئله شد ممکنه هم هست بگیم حج قرانه، من الان نمیدونم از کدوم مسئله اومد. و ان اعتبر الحقیقه، اگر هم دنبال حقیقتی، حقیقت نه به معنای حقیقت و مجازان، یعنی ماهیت شی، یعنی در حقیقت این که واقعیت شی چیه، این واقعیتش چیه، فهیه من مسئلت علم تشریح، باید داره تو علم تشریح بررسی کنیم که اساسا آیا این تشریح چیه، ماهیتش چیه. اگر لغتید لغت هم باید داره دنبال چی، علم لغت. پس نگاه بکنیم یه نکته ای رو ما قبلا گفتیم، اینجا ننوشتیم تو این برگام، تو عبارات قبلیمون بود، تو جنبندی خوبه بیاد، اگه دوستان خواستن یادداشت میکنن. ما به قول لغوی رجوع میکنیم و قول لغوی معنای حقیقت رو میگه، نمیتونیم بگیم معنای حقیقی رو ما در میابیم، ما میفهمیم، اما آقای لغوی توان درک معنای لغوی رو نداره. لذا اگر آقای لغوی به معنای حقیقت دست پیدا کرد، کارشناس، اخذ به قول کارشناس میشه. بعدم این که واقعا این که کسی که رفته معانی لغوی رو گشته، بیاییم متهم کنیم بگیم دنبال اینه که اصلا حقیقت رو نمیخواسته بیاد بگه، اینم خیلی حرف عجیبیه. لذا اگر لغوی معنایی رو گفت به اسم عنوان حقیقت، حتی ذکرش کرد، اون معنای لغت ذکر کرد، در سه صورت، اگر سه شرط اگه وجود داشت، اخذ به قولش میشه. یک این که متهم نباشه. نگاه کنید، ممکنه در یه موردی ما این فرد رو عدالتش زیر سوال باشه، بگیم الان به عللی این فرد معنای درست رو نمیگه، میدونه اما نمیگه. مثلا فرض کنید مسائل مذهبی باشه، طرف عمدن ولایت رو معنای دیگه ای بکنه، جوری معنا بکنه معنای دوستی که ولایت امیرالمومنین زیر سوال، اگر متهمه ممکنه واسه کسی بگه نه متهم نیست. اگر طرف متهمه حرفش اخذ نمیشه. ولی این اگرم باشه تو یه لغت، دو لغت، سه لغته، نه کل لسان العرب رو بذاریم کنار. پس یک، متهم نباشه. دو، معارض با قول لغوی دیگه پی نشه. این آقای لغوی بگه این معنا رو داره، اون لغوی بگه معنای دیگه ای داره. خب بله، در این صورت طبیعتاً ما اطمینان پیدا نمی‌کنیم. دو تا کارشناسن با هم تعارض می‌کنن، در این جور وقتا نمیشه عکس کرد. سه، اینکه قرائنی داله بر اشتباهش نباشه. حالا هر قرینه‌ای. ممکنه یه موردی شما رجوع به کتاب لغت کنید بگید آقا من یه قرائنی دارم این اشتباه کرده. خب اشکال نداره، اینا مثل هر مورد دیگه ای ممکنه انسان در بعضی موارد احیانا در بعضی موارد چیکار بکنه؟ کار بکنه، عمیق بشه، مرید پیدا بکنه. اما اگر متهم نباشه، قرائنی هم داله بر خلافش نباشه، تعارضی هم با قول اهل لغت دیگه نباشه، قولش اطمینان آوره. مخصوصا اگر که زمیمه بد یکی دو قول دیگه بشه، یعنی رجوع کنید ببینید اولین رو گفته، دومی همین لغت رو گفته، یه لغتشناس دیگه هم اینو گفته، دو تا سه تا بشه، طریقه عقلایی رجوع به اینه. و شاهد و علی ذلک گفتم این که تمام این بزرگوارانی که در بحثای اصولی رد کردن قول لغوی رو، اول هر مسئله فقهی که باز میکنید صدرش به قول لغوی استشهاد کردن. این شیخ انصاری تا کتاب باز میکنید بی به چه معناست؟ مصباح المنیر اینو میگه، اون یکی اینو میگه، اون یکی اینو میگه. امام بزرگوارمون عبارات چون خودی بشون گفته بود نه، خودشون در لفظ بی به این استناد میکنه که این بی به این معناست، این درسته، این غلطه. چی؟ همه آقایون تو هر مسئله‌ای که رجوع میکنن یه کتاب المنجد هم غلطشونه، به همین المنجد رجوع میکنن. به خاطر اینکه آقا اساساً بگذریم از اینا، معنای لغت دانستن راه عقلاییش رجوع به اهل لغته. همه دنیا همینجور عمل میکنن، همه عقلا همینجور عمل میکنن. خود بنده و حضرت عالی این بحث اصولی رو که بریم کنار همین کار عمل میکنیم، تا بهمون بگن آقا معنای چیه، سری میگی آقا کتاب لغت رو نگاه کنم. خب اگه حجیت نداره به چه عنوان کتاب لغت رو نگاه میکنی؟ لذا این حرف ها که گفتم معلوم نیست از کجا آمده، فقط هم در اصول شیعه مطرحه، در غیر اصول شیعه هم مطرح نیست، نه در اهل لغت مطرحه نه جای دیگه مطرح کردن. گفتم هم دوستان حتما برن تتبع کنن، تتبعات بنده البته ناقصه برای این مسئله، دوستان دیگه هم کمک کنه. تو این مسئله جای دیگه هم اصلا به ذهن کسی خطور نکرده که کار لغوی یافتن معنای حقیقی نیست. اینم از این. و شاهد و علی ذلک عبارت سید مرتضی است تو برگاهی که دستمون هست هست. و اقوا ما یعرف بهی کون لفظ حقیقه، بالاترین چیزی که معنای حقیقت رو معنا میکنه، یعنی هم از تبادر هم از صحت صرف هم از اینا، نص اهل لغته. اگه اهل لغت چیزی گفتن خب همین معنای حقیقیه. و توقیف هم، توقیف یعنی بیان کردن، علی ذلک او یکون معلوما من حالهم، که یادتون باشه وارد بحث لغوی که شدیم دو تیکش کردیم، گفتیم گاهی اوقات تصریح به حقیقیت میکنند، گاهی اوقات تصریح به حقیقیت نمیکنند، فقط معنا رو ذکر میکنن. ایشون هر دوش رو میگه که این بالاترین عبارت مرحوم سید مرتضی است که به کار ما هم میاد. یه نکته ای که گفتم در عبارتمون نیست باید اضافه بکنیم اینه که خیلی خوب آقا اصلا سلمنا، ما پذیرفتیم که لغوی استعمال رو بیان میکنه، اما استعمال بلا قرینه رو دیگه، یعنی میگه اگر این لفظ بدون این قرینه به کار رفت صحیحه. خب استعمال بلا قرینه صحیح چیه؟ حقیقت دیگه. اینو در عبارتهای تحت عنوان سیدون الاستاد خوندیم. خب اگر قبول دارید که لغوی استعمال رو میگه، چه استعمالی؟ میگه این لغت در این معنا استعمال بشود بلا قرینتن. بعدم میگه این استعمال صحیحه، استعمال بلا قرینه صحیح همون حقیقته. اینه که دیگه قبول دارید که ما از این برهان عقلی استفاده میکنیم که این حقیقته. نکته آخر که بازم تو عبارت نیست اگه خواستن دوستان اضافه میکنن، اینه که ما علاوه بر مجاز مشهور که خوندیم، اینو تو عبارتهای دیگه نیست، به این دوستان به این توجه کنید، علاوه بر مجاز مشهور یه چیزی هم داریم به عنوان حقیقت مشهور. مجاز مشهور چی بود؟ مجاز مشهور اونی بود که شهرت در او قرینه صارفه بود، یعنی اون چیزی که قرینه می شد که شما از معنای حقیقی به معنای مجازی سیر بکنید شهرت بود. ما در حقیقت هم بتونیم این حرف رو بزنیم، بگیم ما چیز داریم تحت عنوان حقیقت مشهور. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید ما سه یا چهار معنا برای یه لفظ به صورت اشتراک لفظی باشه، به صورت اشتراک لفظی سه چهار معنا باشه، اما یکی از ایناش مشهور شده، شهرت قرینه معینه میشه. چطور در مجاز مشهور قرینه صارفه میشد شهرت، در اینجا میشه قرینه معینه. و اینم چیزی است که حقیقت مشهور. خب این کارکردش در بحث ما چیست؟ کارکردش در بحث ما اینه که شما اگر لغوی سه چهار معنا رو نقل کرد، اون معنای اول از دید او حقیقت مشهوره. این بحث تمام. قرینه شهرته. نمیگیم البته شهرت امر تشکیکی است. بعضی وقتا اینقدر شهرت قوی است که بقیه رو میپوشونه، بعضی وقتا نه، اینقدر شهرت قرینه قوی و مستحکم نیست. قرینه شهرت دیگه. نه، میخوام بگم ناکنید، اگر نمیخوایم بگیم قطعیه، اگر جایی شهرت وجود داشت در قرینه‌ای، ببخشید قرینه شهرت وجود داشت در معنایی، این لفظ در اون معنا یک ظهور ثانوی پیدا میکنه که شهرت تعین بخش میشه براش. بله همین دیگه. در مجاز مشهور شما میگفتید شهرت قرینه صارف است، خوندیم مفصل حقیقت مجاز مشهور. حقیقت هم استعماله، هم حقیقت هم مجاز مربوط استعماله. اون وضع حقیقت یعنی استعمال در موضوع، له مجاز یعنی استعمال در غیر موضوع، هر دو صفت استعمال. نه من عرضم فقط اینو برای این انتهای بحث آوردم، چون در این بحث عبور میکنیم که رجوع به لغات شما رو با این مواجه نکنه. اگه یه معنا به ذهنتون تبادر پیدا کرد، یه معنا به ذهنتون خطور اولیه پیدا کرد، این به معنی اینه که بقیه حقیقت نیست. نه، این لعل این شهرت آمده این معنای حقیقی رو معین کرده. نه این تتمه بحث حقیقت رو این هسته اینجا. نظام آرک تبادر که ما کلن زده بودیم زیرا نه، چون تبادر نمیخواد عدم تبادر رو زیرا بشه بزنه، چون دو تا علامت بود، تبادر علامت حقیقت، عدم تبادر علامت مجازه، اونو میزنه زیرا بشه. اینو بذاریم کنار بحثو. پس تا حالا چهار علامت خوندیم، سه تا از این علامات شخصی بود که هر سه با مشکل مواجه بود. علامت چهارم که علامت اصلی بود، گفتیم اقلایی ترین علامت چی بود؟ قول لغوی که گفتیم این علامت درشتی است و زناوره، در بسیاری از موارد هم اطمینان آوره. حالا اما اینکه این زن حجت یا حجت نیست، باید در بحث‌های کجا مطرح کرد؟ در بحث‌های حجت. اما این به عنوان علامت زنی مطرحه. نظام اینه، اگر می‌خوایم تو فقه عمل بکنیم، اگر به دو سه تا از قول‌های لغوی برخورد کردیم، اطمینان آوره، تمامه. اما اگه نه، ما رفتیم و به یه دونه رجوع کردیم، طبیعتاً باید بحث حجیتش رو در جای خودش در جلد دوم مباحث مطرح بکنیم. پس جمع‌بندی بحث ما اینه: قول لغوی علامت ظنیه، علامت قطعی نیست، علامت ظنی است. اگر دو سه تا شدن لغوی ها، علامتون باعث اطمینان میشه. اما اگه علامه یه دونه بودن، علامت ظنیه. حالا این زن چرا حجته؟ در مباحث حجج اونجا باید بررسیش کنیم.
که رد کردید بودم به اعتراض بود یا سر بود این بود که علامت به این معنا حالا علامت رو علت معلول گرفت، یعنی علامت همون چه قطع میاره و چون اینجا تو حالا نمیدونم چه بحثی بود قطع نمیاره از علامیت انداخت
نرفتی به اون نداشت، اون میگفتیم او علامت اینه نه این علامت او، در زیر بحث تبادل بود دستو به اینجا نداشت. نه خیر، از ابتدا وارد شدیم گفتیم علائم دو دان، علامت قطعی داریم و علامت زنی. نه رفتی به اون جرتمون این نبود، اون میگفتیم تبادل علامت نیست، علم شما به عدم قرینه علامت تبادله، چون تبادر من حق لفظ باید ثابت میکرد چی رو؟ وضع رو. ما میگفتیم شما علمتون به وضع علامت بر عدم قرینه، علم شما به وضع علامت بر حقیقت لفظه، اون برعکس بودن جای علامت و ذل علامت بود. اون بس اشکال اصلی در بس تبادر این بود، این رفت به اینجا نداشت. خب علامت پنجم علامتی است که نداره در که خب حالا میگیم بعدا فردا پیدا میکنیم چطور برگاه رو نیوردن نمیدونیم. پنجمین علامت استعمال بلاقرین است. استعمال بلاقرینه یکی از علائمی است که در کلام بسیاری مطرحه. برای اینکه دو ذهن دوستان باشه، دو تا نکته رو قبلا گفته بودیم که بهش اشاره کنیم یادمون باشه. یکی این که ما اصالت الحقیقه، دو نوع اصالت الحقیقه داریم، یه اصالت الحقیقه سید مرتضی، یه اصالت الحقیقه مشهور. اصالت الحقیقه مشهور اون اصالتی است که جاری می شود برای شناخت مراد. اما اصالت الحقیقه علی مشی سید مرتضی جاری میشه برای شناخت حقیقیت مراد. یعنی چی؟ من الان به شما میگم آقا آب بیار، شما نمیدونی مراد من چیه؟ نمیدونی مراد من آب همین آب معمولیه؟ یا مراد من از آب بیاور آب مثلا سیبه که مجازن به کار بره توش؟ شک داری مراد من هم معنای حقیقی است یا معنای مجازی؟ پس در حقیقت در چی شک داری؟ در مراد. نمیدونی مراد چیه؟ اینجور جا اصالت الحقیقه میاد میگه مراد معنای حقیقی است، آنچه مراد گوینده است معنای حقیقی است. به این میگن اصالت الحقیقه علی مشی المشهور لکشف المراد. نوع دوم که سید مرتضی است میگه، مثالش اینه، من به حضرت عالی میگم آقا ما دیشب که محضر شما بودیم عجب کبابی به ما دادی، کبابی شما دادی به ما، شما میدونی مراد من چیه؟ چون با هم بوده کباب خوردیم، یه سیخ کباب آوردی گذاشتی با هم خوردیم. حضرت عالی که به من میگی عجب کبابی خوردیم، من به شما میگم مراد من معلومه، منتها شما فارسیت ضعیفه، نمیدونی لغت کباب کاف به الف ب آیا در همون معنایی که الان مراد ماست و مرادمون معلومه حقیقته یا نه حقیقت چیز دیگری است، این مجازن استعمال شده، مجازن من به کار بردم. پس مراد معلومه، نمیدانیم حقیقته یا نه. سید مرتضی میگه اینجا اصالت الحقیقه رو جاری میکنیم، میگیم المراد و حقیقتون، برای شناخت حقیقیت مراده، لکشف حقیقیت المراد. مراد بله معلوم، مراد هم مراد جدی معلوم، هم مراد استعمالی.
یه کسی که با شما
نبوده، با هم بودیم.
نه کسی با شما،
حالا مثال رو عوض نکنید، من مثالمون اینجاست که مراد معلومه. بله اونجا هم شاید مرادو بدونه. شما ناکنید آقا اصل جایی جاری میشه که شک باشه. شکتون چیه؟ شکتون تو حقیقت بودن مراده یا در اصل مراده؟ اگه شک در اصل مراده میشه اصالت الحقیقه علی مبنی المشکوک. اگه شک در حقیقیت مراده میشه اصالت الحقیقه علی قول سید مرتضی. در ما نحن فیه، ما الان این اصالت الحقیقه علا قول سید مرتضی رو میخواییم ببین، چون الان میخواییم کشف حقیقت کنیم. معروف اینه، میگن آقا اصالت الحقیقه علا سید قول سید مرتضی نه غلطه، حرفی ندیم، درست نیست، میخواییم این درست نیست و درسته. هازا اولا. نکته دوم که اینو همینجا یاد بگیرید به درد دنیا و آخرت میخوره انشاءالله، فرق بین اصول لفظی و اصول عملی است. ما اینجا که میگیم اصل حقیقت، اصل عدم قرینه است، اصل عدم نقل، این اصول لفظی هستند در مقابل اصول عملی. برای اینکه مطلب در ذهن دوستان خوب جا بگیره، اینو جای تو مباحث اصول معمولا این باب منقح نداره ها، این که الان داریم عرض میکنیم، در ذهن دوستان جا بگیره، این نکتهش رو اضافه بکنیم. اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، اینجور اصول که بهشون میگیم اصالت اصول عملیه، اینا مربوط به مقام شکه. چندی بار هم تا حالا گفتیم اینا کارشون چیه؟ کارشون حیرت زداییه. اینا اساساً تطمیم کشف نمی کنن. شما از در وارد میشی دارالشفا، میگی مثال معروفمون حجره عاشق حسین کجاست؟ طرف میگه نمیدونه. میگی خب چیکار کنم؟ میگه بیشی فلان جا با هم چای بخوری. این که به شما میگه بیشین چای با هم بخوریم، حجره به تو نشون نداده. فعلا حضرت عالی رو از بیچارگی و تحیر در آورده. نمیگه واقعیت به چیه، اصلا در مقام بیان واقعیت نیست. شما میگی آقا اگه من عاشق حسین رو پیدا نکنم میان کتکم میزنن. میگه خب حالا بیشین، اگه خواست کسی کتکت بزنه با من. عاشق حسین رو به تو نشون نمیده، گردن میگیره که کسی تو رو عقاب نکنه. اصول عملیه اینه، میگی آقا نمیدونم من فردا نماز واجبه یا واجب نیست، فردا روزه واجبه یا واجب نیست، رؤیت دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه واجب نیست، غنا حرامه یا حرام نیست. اون میگه آقا ولش کن، نمیدونی عمل نکن. نمیگه حرام هست یا حرام نیست، به شما صرفا میگه چیکار کن، بیشی، نمیخواد دودو بزنی. به این اصول میگن اصول عملیه. این اصول عملیه به هیچ عنوان واقع نمایی برای شما ندارند، هیچ گونه واقعیت رو به شما نمایش نمیدن، بلکه اونی که دارند حیرت زدایی میکنند، فعلا از محیط تحیر شما را در میارن. در مقابل اماراتند، امارات اینجوری نیستند. شما وارد دارالشفا میشی میگه حجره عاشق حسین کجاست؟ طرف میگه طبقه 3 اتاق 25. خبر واحده، واقعا اتاق بهت نشون میده. شهرت خبر با اینا واقعا به شما واقعیت رو نشون میده، اما ممکنه دروغ بگه، ممکنه از این کذابهایی باشه که کذابون عشر. شما میگی حالا از کجا من عمل بکنم؟ حجیتش میاد میگه آقا عمل بکن اشکال نداره، اگرم واقعیتش احیانا به دست نیامد با من. پس لسان این دو نوع دلیل اینه که اصل عملی با اماره با هم فرق میکنه به اینه، لسان اینها با هم متفاوته. لسان یک سری از این ادله واقعیت رو نشون میده، لسان یک سری از این ادله اصلا کاری به واقعیت نداره. تا حالا فرق چیو با چی گفتیم؟ تا حالا فرق اصول عملی و امارات رو که بلدن بودیم. لزام میگیم مثبتات امارات حجت، اما مثبتات اصول عملی حجت نیست. یه نکته دیگه هم اضافه بکنیم و اون این که اصول عملی بعضشون احیانا ممکنه زناور هم باشن، اما ملاک حجیتشون زن نیست، ملاک حجیتشون تحیر زدائی است. مثلا استصحاب زناوره، ابقاء ماکان معمولا ماکان برای انسان ها زناوره، اما ملاک حجیت در استصحاب واقعیت نمودن و واقعیت را نمایش دادن نیست، حیرت زداییست. از لسانش اینجوری استفاده میشه. حالا اصول لفظی امارن اصلا اصل نیستن، اصول لفظی اینا اماراتن. اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، اصالت عدم نقل، اینا اگر قبول بکنی اینا اصول چیان؟ لفظیان. یعنی چیان؟ یعنی اماره‌ان. به هیچ عنوان نباید به اصول عملی اشتباه گرفت. خب بچه‌ها بهش میگم اصول لفظیه، چون اینا در الفاظ جاری میشن. اینا اصول، این به معنای قواعدن، اینا قواعد و پایه های لفظ و گفتگوی ما هستند. اگه نباشن اصلا بین ماها گفتگو شکل نمیگیره. منتها این اصول لفظیه حجیتشون گردن اوغلاست، اوغلا اینا رو حجیتش رو ثابت کردن. یعنی شما اگه شک داری که ظاهر حجت هست یا نه، اوغلا میگن حجت هست گردن ما، ما باید میگیم حجت هست. شما با همین ظاهر حجیت رو ثابت میکنید. خبر واحد رو کی حجیت رو ثابت میکرد؟ آیه نبأ. اصول لفظیه رو کی حجیتشون رو ثابت میکنه؟ اوغلا. پس نکته مهمی که باید ولیکن علی ذکر منکم به قول عربا اینه که اصول لفظیه لزام میگیم مثبتاتشون حجته، اماراً اصلا اصول نیستن، بهشون میگیم اصل. از اون لغت هاییست که اگه عوض می شد بکنیم بهتر بود، گمراه نمی کرد ذهنها رو. تو میگن اصالت الحقیقه ها مثبتات اصالت الحقیقه است. بله، مثبتات اصالت الحقیقه از ظواهره، از اماراته. حالا اینو بازم نقد بزنیم، یه باب دیگه اینجا باز بکنیم. چرا اساسا اصول لفظی حجتن؟ اوغلا چرا حجت می دونه؟ حجیت در اینجا به چه معناست؟ به معنای اینه که اوغلا محاوراتشون رو این استواره، اگر اینا رو قبول نکنن اصلا نمیتونیم با هم صحبت کنیم. شما من میگی فردا 10 صبح بیا، بنده اصل عدم خطا باید جاری کنم، اصل ظهور باید جاری کنم، اصل عدم تقیه جاری کنم، اصالت و تطابق المراد الاستعمال، نه اصول لفظی است که باید جای خودش دونه دونه بحث بشه. حالا اگه فردا صبح بنده نیومده، میگه آقا چرا نمیدی؟ میگم من در اصالت الخطا شبهه دارم، شاید اشتباه کردی، شاید تو اشتباه کردی من گفتی. قبول نمیکنن اوغلا. میگن با شاید اشتباه کردی نمیشه قرار رو هم زد. به شما گفت 10، اصل اینه که خطا نکرده، باید عمل بکنی. اگه شما قرار مدار نوشتی، با مردم صحبت کردی، گفتی آقا خونه رو من میفروشی، میگه فروختم، فردا صبح رفتی نداد، میگن چرا؟ بگه آقا چون من داشتم چیکار، من با شوخی کردم، من دستت انداختم. قبول نمیکنن، میبرن دادگاه. چرا؟ چون اصل عدم هزله. میگه آقا تو نباید شوخی کنی تو کلماتت. اوغلا در محاوراتشون بر یک قواعدی استوار میکنند. خب حالا این چرا من باید به این قواعد تن بدم؟ چون بنده پذیرفتم وارد جامعه اوغلا بشم. شما اگه در میان اوغلا زندگی میکنی باید به قواعد اوغلایی تن بدی، نمیتونی به قواعد تن ندی، ولی سنگ و سنگ بند نمیشه. به قول عربا لا یستقر حجر علی الحجر، حجر بر حجر مستقر نمیشه. حجیت اصول عقلایی از این بابه. لزام میگن چیه؟ میگن اینا قابل محاجه است. اون وقت شارع همچون رئیس العقلاست به همین قواعد صحبت کرده. امام صادق به شما جمله ای رو گفت، شما عمل نکردی، فردا بردنه تو قیامت، چوب و چماق و اون درفش بالا یکی واسطه بود، گفتن چرا عمل نکردی؟ بگو آقا من احتمال دادم تقیه باشه. میگن خب بی خود احتمال دادی، اصالت و عدم تقیه. بگو من احتمال دادم حضرت شوخی کرده. میگه حضرت با تو شوخی نداشت که. من احتمال دادم مجاز گفته باشه، مجازی در کار نبوده، قرینه نذاشته بود. این برمیگرده به اصول عقلایی. یعنی چطور عقلا در روابطشون با هم به ظواهر، به عدم نقل، به عدم تقیه، به عدم حزل، عدم تعریض به اینا استناد میکنه؟ به این چیزا عقلا تو زندگیشون شارع هم به اینا استناد میکنه. پس نکته مهمی که امروز یاد گرفتیم اینه که ما یه اصول لفظیه داریم که اینا امارن. چرا حجتند؟ چون عقلایی اند. اگه نباشن جامعه عقلا و محاورات عقلا و نظم اجتماعی عقلا به هم میخوره. جامعه عقلا استوار رو همین صحبت، صحبتاش رو همین استوار، و لذا شارع هم اینا رو قبول کرده، بنای عقلا حجیت عقلایی امضا کرده. این تمام؟ اینها تبدیل میشن به اماره، مثبتاتشون هم حجته. حالا سخن در اینجا اینه که آیا اون اصلی که عقلا دارند اصالت الحقیقه علی مشی المشهوره، یا اونی که عقلا دارند اصالت الحقیقه علی مشی سید مرتضی است؟ کدوم یکیه؟ آیا عقلا در محاوراتشون اصالت الحقیقه مشهور رو قبول دارن؟ که دارند مسلم. آیا اصالت الحقیقه سید مرتضی را هم قبول دارن؟ یعنی آیا عقلا وقتی با هم صحبت میکنن اگه مراد رو فهمیدن حقیقیت مراد رو هم میفهمن به وسیله اصالت الحقیقه یا نه؟ به این میگیم پنجمین راه برای شناخت حقیقت. چرا؟ چون اگر توانستیم ثابت کنیم که اصالت الحقیقه علی مشی سید مرتضی حجت است، اگر توانستیم ثابت کنیم اصالت الحقیقه علی مشی سید مرتضی حجت است، یکی از راه‌های کشف حقیقت به دست آوردیم. علامت حقیقت چجوری؟ به اینه. شما میری در مغازه، میگی آقای شاطر نونوا، میگه بله، میگی نان بده، طرف دست میکنه از توی تنور یه نون به شما میده، مراد مسلمه، هم مراد تو هم مراد شاطر. آیا میتونیم بگیم این معنا حقیقته؟ مراد مسلمه، حقیقیت مراد مشکوکه. تو که قرینه نذاشتی، اونم قرینه نذاشت، آیا میتونیم بگیم این معنا حقیقته؟ آره؟ مراد رو فهمیدیم دیگه. اصلا به هر علتی مراد معلوم، ما الان کاری نداریم شما چجور میفهمید. ندارن، به صراحت رد کردن همشون. حالا خواهیم دید. اما قبول ندارن دیگه، فقط سید مرتضی حقیقیت رو قبول داره. به عنوان عقلایی نمیدوننش. ثبت العرش اول گفت داداش بودن رو ثابت کن، بعد ادعای ارث کن. گفت طرف یه روز یه نفری رفت پیش هارون، داد بیداد. هارون گفت چی آقا بیارش تو اینا؟ گفت آقا ما با آقای هارون برادریم. اومد و بهش گفتش که چیه؟ گفت آقا این نمیشه، من و تو برادر، این همه مایملک مال تو، بنده هیچی، کجا به کدام مذهب هستین؟ این بالاخره چجوریه؟ که حالا این برادری بنده حضرت عالی از کجا اومده؟ گفت من پسر حضرت آدمم، تو هم پسر حضرت آدم، هر دو برادرها هر دو پسر حضرت آدمیم، نمیشه این. گفتن من هارون یه دونه سکه سیاه پول سیاه در آورد انداخت جلوش، او برده برو. گفت این چه تقسیمیه که این همه مال تو این مال من؟ گفت حرف نزن که اگه بقیه برادرها بفهمن همون هم بد نمیرسه. حالا بحث اینه که اول برادری رو باید ثابت کنه تا بعد بقیه رو تقسیم کنن، پس تلخصن. این بحث که فردا پی میگیریم و دوستان روی این مطالعه کنن. آقای احسانی هم ببینه چرا برگاهامون نیمده. خواستیم عبارتی از مرحوم استلی غزمینی بخونیم. ما در اینجا تا کنون چه گفتیم؟ گفتیم یک، اصول لفظی اماره هستند. دو، آیا اصالت الحقیقه علی المشی سید مرتضی از اصول لفظی هست یا نه؟ اگر گفتیم هست میشه علامت حقیقت، اگر گفتیم نیست علامت حقیقت دیگه طبیعتا نیست. نکته بعدی که بگیم تا فردا این که به این اصالت الحقیقه بعضا اصالت الاستعمال هم میگن، ولی بهتر اسمشو بذاریم استعمال بلا قرینه که فردا راجبش توضیح میدیم. اون فاتحه‌مون رو بخونیم.